قیامت صغراست، انواع قیامت رو میخواد بفرماد دیگه. میفرماد این قیامت صغراست، یعنی حتی نامگذاری هایی که ما کردیم برای که تفکیک کنیم، ولی قیامت قیامته، منتها خب صورتهای مختلفی داره. یکیش موقعی که انسان میمیره قیامتش برپا میشه، و اما قیامت کبرا برای روح اعظم انسانی که حقیقت انسان کامل است حاصل می شود و مظاهر وی در این نشأه نیز به تجلیات اسماء مقتضی قیامت در این مظاهر است که اون اسمایی که جلوه می کنند مثل القهار و الواحد الاحد و الفرد و الصمد و الغنی و العزیز و المعید یعنی اعاده کننده برگرداننده و الممیت میراننده. اینا اسمایی هن که ببینید فرد، احد، صمد، غنی، اینا غیر رو چی کار بر نمیتابن. اصلا قیامت چیه؟ قیامت ظهور حقه، قیامت ظهور حقه. لذا این اسما اقتضائشون چیه؟ نفی غیریته که غیر نفی میشه و حق ظهور میکنه. و الماهی محو کننده، ماهی یعنی چی؟ محو کننده. و غیر این اسما که اسما دیگه ای هم هست و آنها جز به رفع حجب تجلی نمی نمایند. اینا باید حجاب ها کنار بره تا تجلی کنند. و اما به معنای مرتکز در اذهان از قیامت کبرا به زودی اشاره می شود. این یک قیامت کبراست که برای عارف دست میده به تجلی این اسما، که با رفع حجب این اسما تجلی میکنن، قیامت کبرا براش حاصل میشه. یک قیامت کبرایی هم داریم که در ذهنهای مردمه، که یه روزی که قیامت کبرا میشه که اون رو میفرماد پیرامونش صحبت میکنیم. بدان که مراد از فنا به هنگام تجلی انعدام کلی عین عبد نیست. این نیست که عینیت عبد به کلی معدوم بشه در حالت فنا. یه نکته‌ای رو باید عرض کنیم در مورد فنا. ما یک حالات فنا داریم و یک فنایی داریم که حالا اینجا چون توضیح میدن اجازه بدید عبارت رو بخونیم بعد متوجه میشیم چیه. میفرماد بلکه مراد از آن فنای جهت بشریت در جهت ربانی است. بشریت انسان فانی بشه اون در اون جهت ربانیش، چون هر انسانی یک رو به خلق داره یک رو به حق داره. اون جهت بشریتش فانی بشه در اون جهت ربوبیتش، این میشه چی؟ فنا. زیرا هر عبد جهت حضرت الهی دارد. پس وقتی حق سبحانه به احدیت تجلی کرد، به آن هنگام کسرت ازمحلال و فنا پیدا می کند برای عبد. کسرت میره کنار، میبینی یک حق، یک حق بیشتر باقی نمیمونه. پس شخصی که تجلی بر وی وارد شده به خودش شعور ندارد، چه رسد به دیگران، و ذات خود را نیز جز عین حق نمی بیند، خودش را هم جدای از حق نمی بینه. و اختفای اغیار، اختفا مخفی شدن غیر حق، به هنگام ظهور انوار حق در نظر متجلاله، در نظر اون کسی که براش تجلی صورت میگیره چگونه است؟ مثل اختفای ستارگان به هنگام طلوع خورشید با بقای عین آنهاست. چجوری خورشید میاد ستاره ها مخفی میشن؟ آیا ستاره ها نابود میشن؟ نه، ستاره ها هستن، اما اون نوری که غیریت بود، غیر خورشید بود، رفت. میبینیم غیر نور خورشید دیگه چیزی باقی نمیمونه، یک خورشید فقط. نه اینکه ستاره ها نیستن، ستاره ها نورشون از چیه؟ از خورشیده. اونجا وقتی خورشید میاد میبینیم اصلا کسی از خودش نوری نداشته، ستاره ای. توحید که تجلی میکنه میبینیم هیچ کس از خودش هیچی نداره، هیچ کس از خودش هیچی نداره. نه اینکه طرف منعدم بشه، نیست بشه، اصلا نیست، هستن به جهت اون غیریتشون، چون غیری وجود نداره. فرمود مثل اختفای ستارگان به هنگام طلوع خورشید با بقای عین آنهاست. این حالت فنا که انسان بهش دست میده و حق رو شهود میکنه، این نیست که یه مرتبه به یه مرتبه فنا برسه، یعنی یه چیزی باشه یه مرتبه فانی بشه، بلکه پله پله وقتی انسان میره طرف خدا، پله پله فانی میشه. مثلا بگیم، مثلا یه دانه گندم وقتی میخواد بشه خوشه گندم، یه مرتبه که نمیشه خوشه گندم، این روز به روز، ذره به ذره همینجوری میره تا مرتبه‌ای که به خوشه میرسه. پس هر قدمی که سالک بر میداره به همون مقدار داره فانی میشه، هر چقدر اون جنبه غیریت کمرنگ میشه. یواش یواش اولش سالک طالب حقه، اما معصیت هم از این صادر میشه، مخالفت از این صادر میشه، توبه میکنه. مگه نمیگیم المؤمن مفتنون تواب؟ مؤمن هی به فتنه میفته، هی توبه میکنه، هی خراب میکنه، هی توبه میکنه، هی خراب میکنه، هی... بعد یواش یواش این کم میشه خرابکاری ها. اصطلاحا میگن از میدان مخالفات به در میاد، هی میره به طرف حق. این داره فانی میشه، سالک حقیقی که دنیا شکارش نکرده ذره ذره به فنا نزدیک میشه. حالا تا اون جایی که پرده میره کنار در حالاتی و میبینه که شهود میکنه که غیر حق نیست، اون حالت فناست، اون دیگه حالات و ثمرات فناست. و الا فنا یه دفعه نیست، باید سیر کنه، بره جلو و سلوک کنه تا اون حالات حالا رو بده. و فنا را سه مرتبه است: یک، محو و آن رؤیت فنای افعال در فعل حق تعالی است. مرتبه ای که هر فعلی رو در عالم میبینه فعل حقه، توحید افعالی میگن بهش. اونجاست که میگه جز زیبایی نمیبینم و ما رأیت الا جمیلا. حضرت زینب فرمود در کربلا که دیگه اوج مصیبته، جز زیبایی ندیدم، چون فعل خدا میبینه. ان الله جمیل، خدا هم زیباست، فعلش هم زیباست. حالا اگه از دیگران بپرسی میگه نه آقا، خون و جنگ و کشتن و این کجای زیباست، اون تو اونو نمیبینی، اون رؤیت باید دست بده بهت. لذا خیلی فرق بین اولیای خدا با یه آدم مؤمن، خیلی فاصله است، اصلا نمیفهمه او رو، این حالاتو اصلا نمیفهمن که بخوابشون دست بده. دوم تمس و آن فانی دیدن صفات در صفات حق است. مرتبه ای که صفات، صفت علم، صفت قدرت، اینها رو ببینه که جز خدا نیست. هر علمی هست علم خداست، هر قدرتی هست قدرت خداست. سوم محق و آن شهود فنای همه موجودات در وجود حق تعالی است. میبینه که اصلا وجودی نیست جز حق، وجودی نیست جز حق، یک وجوده. بعد حالا عارف یه موقع در مقام مشاهده است، حق رو مشاهده میکنه، میبینه یکیه، یه موقع محجوب میشه به کثرت، کثرت رو میبینه، یه موقع کثرت رو قائم به وحدت میبینه. اینا اومد حالتهای مختلف دیگه. لذا هر بار از یک شهودی سخن میگه. در مقام اول یعنی محو، لا حول ولا قوت الا بالله، هیچ حول و قوهی نیست مگر بالله. یعنی آقا من بلند میشم، میشینم، حرف میزنم، با حول و قوه خداست. اسرائیل هم که موشک میزنه با حول و قوه که خداست. این نیست که فقط مال من باشه، که اون کسی هم که جلوش وامیسته با حول و قوه خداست. چون لا حول ولا قوت الا بالله، هیچ کس حول و قوه ای نداره مگر بالله. و در مقام دوم یعنی مقام تمس که صفات باشه، میگیم لا اله الا الله، الهی نیست جز اله. چیه؟ موجود مستقل. هیچ موجود مستقل کسی مال چیزی مال خودش باشه نیست مگر الله. خدایی نیست جز الله. خدا چیه آخه که خدایی جز الله نیست؟ هیچ کس استقلال وجودی نداره جز الله. شما نگاه کنید به خودت، استقلال داری شما؟ در چی استقلال داری؟ در چی اختیار داری؟ اینکه مرد شدی به اختیار خودت بود؟ نه. اصلا به دنیا آمدی به اختیار خودت بود. بزرگ میشی به اختیار خودته. رشد میکنی به اختیار خودته. میخوابی گرسنت میشه، تشنت میشه، اینا کدومش به اختیار ماست؟ وقتی هم که میمیریم به اختیار خودمون ابدا. لا اله الا الله. همه هم همین جورن، همه تحت قهر لا اله الا الله هن. و در مقام سوم که اون وجودی جز حق باقی نمیمونه، میشه لا هو الا هو. هوی نیست جز هو. یعنی چی هوی نیست جز هو؟ یا هو یا من لا هو الا هو. ای هو، ای کسی که هو نیست مگر هو. هویتی، منیتی، شخصیتی. اما ادامه اون چیه؟ لا اله الا الله. که آقا امیرالمومنین در اون روایت صدوق روایت کرده و در تفسیر مجموع البیان هم روایتش هست که عمار سوال میکنه از امیرالمومنین در جنگ، در یکی از جنگ ها، که میبینه امیرالمومنین میفرماد یا هو یا من لا هو الا هو. میپرسه میگه ما هذه الکنایات، ما هذه الاشارات. آقا این اشارات و کنایات چیه؟ یا هو یا من لا هو الا هو. فرماد عماد و توحید. اینا عماد، ستون توحیده. ستون توحید که بعد می فرماد این ذکری بود که حضرت خضر در شب جنگ بدر به من در خواب داد، وقتی به رسول اکرم گفتم فرمود علم تعل اسم الاعظم، اسم اعظم تعلیم داده شدی، اسم اعظم تعلیم داده شدی که اسم اعظمه، که لاهو لاهو دیگه همه رو غیریت رو نفی میکنه. که جناب ابن عربی در فتوحات میفرماد یاهو یا من لاهو لاهو خاتم از کاره، این دیگه ختم از کار، چون دیگه بالاتر از این دیگه نیست. پس بفهم، خب اختصاص محو به توحید افعال و تمس به توحید صفات و محق به توحید ذاتی اصطلاحاتی عرفانی است و بحث از مقام با کلام علامه قیصری در فصل 11 از فصول مقدمات شرح وی بر فصوص الحکم شیخ اکبر با برخی از اشارات مخفی روشنگرانه ما، مخفی روشنگرانه ما، عبارات اشارات مخفی روشنگرانه، پارادوکس داره دیگه، پیرامون آن پایان میپذیرد. وی در فصل 11 فرمود در عود روح و مظاهر آن به سوی حق تعالی به هنگام قیامت کبرا، که روح عود میکنه بر میگرده به سمت حق، به سمت حق بر میگرده، مگه حق اینجا نیست که بر میگرده به سمت حق؟ به سمت چی بر میگرده؟ خب حق تعالی را تجلیات ذاتیه و اسماییه و صفاتیه است، یعنی یه موقع به اسماء ذات تجلی میکنه، یه موقع به اسماء صفات، و این که اسماء و صفات را دولت‌هایی است که حکم و سلطنت آن در عالم به هنگام ظهور آن دولت‌ها ظاهر می‌شود. آقا یکی از شیرین‌ترین بحث‌های در عرفان بحث از ظهور دول اسماییه، بحث از ظهورات دول اسمایی. یعنی چی؟ در دعای کمیل میخونیم و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، به اسماء تو قسم که ارکان همه چیز رو پر کرده، همه عالم ظهور چیه؟ اسماء حقه. بعد اسماء مختلفن، اصلا گاهی وقت متضادن با هم، مثلا هادی با چی؟ مقابلش چیه؟ مزل، گمراه کننده. گمراه کننده چیه؟ از اسماء خداست. آقا خدا گمراه میکنه؟ بله، اگه خدا گمراه نکنه که ناقصه. بعضا فکر میکنم فقط خدا هدایت کننده است، نه گمراه کننده هم از شیطان، مگه مظهر حق نیست؟ از اون بر ظاهر چیه؟ از اسماء خداست. باطن چی؟ اونم از اسماء خداست. مقابل همدیگه هستن دیگه، اول از اسماء خداست، آخر هم از اسماء خداست. غفور، بخشنده، بخشایشگر، یعنی از اسماء خداست. منتقم چی؟ انتقام گیرنده، از اسماء خداست. معذب، عذاب کننده، از اونور رحمان، رحیم، اینا مقابل چی هن؟ همن اسماء، این که در تضادن با هم. اسم المومیت میراننده، اسم المحیی زنده کننده. بعد این اسماء که ظهور میکنن همه میخوان طالب ظهور در عالمن. خب بعضی از اسما همدیگر رو چی میکنن؟ ضدیت دارن. نمیشه که همه بخوان به نحو اتم ظهور کنن. بعضی از اسما هستن دولتشون در یک عالمه، مثلا اسم المومیت دولتش کجاست؟ تو این دنیا. انک میت و انهم میتون، اینجا همه در تحت اسم المومیتن، همه میمیرن، هیچ کس نیست که نمیره. از اون طرف عالم آخرت، ان دار الاخره لهی الحیوان، حیات، اونجا دیگه مرگ نیست. یعنی اسم المومیت اونجا هیچ ظهوری نداره. دولتش در کجاست؟ در اینجاست. تو همین دنیا بعضی از اسما هستن زمان دارن برای ظهور، یه زمانی دارن، وقتی زمانشون به پایان میرسه جمع میشن، اسماء دیگه ای ظهور میکنن که همین دولت هایی که سر کار میان رو کره زمین، حکومت ها، اینا مظاهر اسماء هن، زمانی دارن میان حکومت میکنن میرن، یه اسم دیگه میاد. حدیث امام صادق علیه السلام یا امام باقر که ان للدین دولتین، برای دین دو تا دولت هست، برای دین دو تا دولت هست، دولتون لبلیس، دولتی است برای ابلیس، و دولتون لآدم و هو دولت الله، یه دولتی هم است برای آدم که دولت الله. بعد می‌فرماد وقتی خداوند می‌خواد علنی پرستش بشه، دولت آدم به سر کار میاد، همه خدا پرستن، یعنی اغلب جامعه خدا پرست میشن. اونجایی که خداوند بخواد نهانی پرستش بشه، دولت ابلیس به سر کار میاد. لذا موحدان عالم مخفی میشن، در باطن، در پنهانی پرستش میکنن خدا رو. بعد بعضی دولت ها هستن به ظاهر اسلامه، اما تو باطنش کفره. بعد اونجا مؤمنان دیگه در باطن باطن پرستش میکنن. دولت معاویه هم نماز میخوندن، اونجا خدا علنی پرستش نمیشه، اونجا خداوند باز در باطن داره پرستش میشه، اون چون اولیاء الله میپرستن خدا را. که این دول اسما، این دولت ها هم، دولت بنی امیه میره، دولت بنی العباس میاد، دولت اینا چی هم مظاهر اسما هن. بعد روایت داریم تا زمان حکومتی سر نیامده باشد، براندازی آن حکومت از جا به جا کردن کوه سخت‌تر است. کوه میشه جا به جا کرد؟ کوه دماوند رو برداریم بذاریم جایی، میگیم آقا از امکان نداره. میگه دولتی تا زمانش سر نیاید نمیشود او را براندازی کرد. لذا چقدر میامدن پیش امامان معصوم آقا قیام کنید، فرمود نه الان وقتش نیست. بعد قیام میکردن، شکست میخوردن، نابود میشدن. حضرت به شیعیان میگفت شما نکنید، تا آمدن مهدی قیام نکنید. چقدر روایت داریم که آقا تا آمدن امام زمان حق ندارید قیام کنید، تا آمدن منجی. چون فرمود اینا مغلوب میشن. بعد فرمود تازه اگر هم پیروز بشن، فرمود مثل پرندهی میماند که قبل از رسیدن بالهایش از لانه بیرون بیفتد، بازیچه دست کودکان میشود. یعنی تازه پیروزم بشن ملعبه میشن، چون امام معصوم نیست که بخواد حکومت کنه، این سر به سرش میذاره، او بس این میکشه طرف خودش، او میکشه طرف خودش، بعد میبینی از توش چه گند و کثافت‌هایی بیرون میزنه. اینا دول اسمایی هن تا این که این اسما تجلی کنن و آخر اون اسم جلاله الله که مظهرش انسان کامل بیاد، یعنی منجی، یعنی امام عصر، بیان برای حکومت. که در روایت داره دولتنا آخر و دول، دولت ما آخرین دولته که وقتی میاییم، یعنی دولت ما برپا میشود، دیگران نگن اگه ما هم بودیم همینجوری حکومت میکردیم. روایت داریم ها، به خاطر اینکه دیگران نگن اگه ما هم میامدیم حکومت به دست میگرفتیم همینجوری حکومت میکردیم. همه حکومت کنن، جای حرفی باقی نمونه. دول اسما اون وقت، حالا ببینید، یکی از چیزهایی که آمارهایی که گرفته شده بود در غرب، حالا در کشورهای اسلامی یه مقدار بعضی چیزها پوشیده تر بود. تو غرب به خاطر آزادی که وجود داشت دیدن آمار میکده ها و کلیساها رو در آورده بودن، دیدن هر نسلی متفاوت میشه، یه نسل میشه میکده ها پر میشه و کلیساها خالی میشه، به دو سه نفر میرسه، در حالی که میکده ها قلقل است. و بعد از نسل دیگه میکده ها خالی میشد و کلیساها پر میشد، مثل پاندول که حرکت میکنه. این مال چیه؟ این ضربان و نبضیه که این اسما تجلی میکنن. اون نبض مثل نبض میزنه، قلب میزنه، از دین میرن بیرون توی دوره مردم، توی دوره دوره بر میگردن سمت دین. حالا این بحث دول اسمایی خیلی بحث شیرینیه که اون اسمایی که میان تجلی میکنن، اسماء مقابلش به باطن گرایش پیدا میکنه. اسماء مقابلش چی؟ به باطن گرایش پیدا، مخفی میشن. بعد اونها وقتی میان، اسماء مقابل اونها مخفی میشن و مؤمن حقیقی اونه که در هر دو دولت عابد خدا باشه، عبد خدا باشه. حالا این آخر از زمان چگونه است؟ هیچ دوره‌ای مثل این دوره نبوده. این همه فساد، این همه گناه، این همه وسایل گناه در اختیار همگان در همه جا نبوده هیچ وقت تو طول تاریخ. حتی تو کشورهای غربی، حتی اون کشورهای مشرک که اصلا نه خدا و پیغمبر می فهمیدن، اونا هم یه قوانینی داشتن برای خودشون. این دوره از اون دوره هایی که دیگه به شدت، روایت هم داریم اینو، که شما به شدت قربال می شوید تا درشت از ریزتان جدا شود. امتحان های میاد که مردم می ریزن، ریزش می کنن. یه عده فقط میمونن تو قربال، اون درشتا میمونن. پناه بر خدا. خوب، و شکی نیست که آخرت تنها به ارتفاع حجوب و ظهور حق به وحدت حقیقی نیست. این کسی کتاب داره دستش متنو؟ پس این چنانش تنها و شکی نیست که آخرت به ارتفاع حجوب و ظهور حق و وحدت حقیقی هست. اینکه تنها، یا باید بگیم که به این صورت، و شکی نیست که آخرت جز به ارتفاع حجوب و ظهور حق به وحدت حقیقی نیست، جز، نه تنها. این تنها رو خط بزنید عزیزان، بالاش بنویسید جز. که آخرت چیه؟ با ارتفاع حجوب و ظهور حق به وحدت حقیقیت حاصل میشه، چنان که هر چیزی در آن بر صورت حقیقی خود ظهور پیدا میکند و حق از باطل متمیز میگردد. چون حقیقت میاد وسط، اینجا تو این عالم حقیقت نیست، طرف ریش و عمامه و بعد یه مرتبه میبینی که طرف جاسوس، مثلا جاسوس کی؟ مثلا یهود. ظاهرش ظاهر و صلاح، باطن. بعد آخرت دیگه اینجوری نیست، آخرت اون حق صرفه، متمیز میشن، جدا میشن از هم حق و باطل. زیرا یوم فصل و قضاست، فصل جداییه و محل و مظهر این تجلی روح میباشد. حالا این تجلی در کجا؟ در روح صورت میگیره. پس واجب است که وی به هنگام آن تجلی فانی شود، روح فانی بشه، و به فنای روح همه مظاهرش فانی میشوند. همه چه در عالم انسانی بگیم، که روح ما وقتی فانی میشه، بقیه قوای ما که مظاهر روحن چی میشن؟ فانی میشن. چه روح کل رو بگیم، که روح کل وقتی فانی میشه، همه ارواح جزئی که مظاهرشن فانی میشن. هر دوتاش هست. خدای تعالی فرمود و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. یعنی در صور دمیده شد و هر کس در آسمان ها و زمین بود جز آن کس را که خدای خواسته بیهوش شد. در صور که دمیده میشود همه سعق میگیره، بیهوشی میگیره، جز اون کسایی که خدا خواسته. ها اونایی که خدا خواسته چیه داستانشون؟ و این عده مورد استثناء کسانی هن که قبلن به قیامت کبرا رسیدند. اونا قبلن این حالت رو داشتن، لذا اونجا دیگه بیهوش نمیشن. به همین خاطر فرمود همه به اصل خود برمیگردند. خدای تعالی فرمود ولله میراث و سماوات و الارض، برای خداست میراث آسمان ها و زمین. چرا؟ میراث از کی میرسه؟ از مرده به زنده میرسه. میراث آسمان یعنی همه میمیرن، به این معناست. به حی که خداونده میرسه این میراث. و کل شیء هالک الله وجهه، همه چی هلاک است، هالک است، نابود است مگر وجه او. پس چیان میراثشون به کی میرسه؟ چون هالکن، به خدا. و کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، همه چی، هر که بر آن است، بر زمین است، فانی است و باقی میماند وجه پروردگار تو که ذوالجلال و الاکرام است، صاحب جلال و اکرام. خب و آنگاه به زوال تعینات خلقی و فنای وجه عبودیت در وجه ربوبیت و انعدام تعین قطره‌ها با رسیدن به دریا، قطره‌ها وقتی به دریا میرسن نیست میشن، نیست میشن یعنی چی میشن؟ دریا میشن، جدا جدا دریا میشن، نه دیگه یه دریا میشن. چی میفرمایید؟ و آنگاه به زوال تعیرات خلقی و فنای وجه عبودیت در وجه ربوبیت مثل انعدام تعین قطره‌ها با رسیدن به دریا. این واو رو باید بنویسید مثل، ببخشید. مثل انعدام تعین قطره‌ها با رسیدن به دریا و آب شدن یخ به طلوع خورشید حقیقت هست. که یخ چی میشه؟ یخ زده از آب جداست تو دریا. این یخه، این دریاست. خورشید که میزنه این جز دریا نمیمونه. خورشید حقیقت که طلوع میکنه میبینیم جز حقیقت نیست. چنان که خدای تعالی فرمود یوم نتوی السماء کطی سجل للکتب، روزی که می پیچیم آسمان را مانند پیچیدن چی؟ سجل، برای کتاب نوشته هایی که تومارهایی که پیچیده می شد، پیچیده می شه آسمان، در نوردیده می شه، جمع می شه. حالا بحث الان چون نمی شه وارد اون بحث بشیم، ولی این زیلش یادتون باشه، اون آیه ای رو که گفتیم اشاره به بیگ بنگ داره، علم تر الی الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، آیا کفرزان ندیدن که آسمان و زمین یک بسته بود، یه بسته بود، و ما آن را از هم گشودیم. گفتیم اشاره به اون بیگ بنگ داره. بعد حالا میگه دوباره جمع میشه. این نظریه رو نمیدونم گفتن اونایی که گفتن، چون قرآن اشاره میکنه که این انفجاری که شده این دوباره جمع میشه، انگار مثل قلبی که داره بزنه، اونتا میلیاردها میلیون ها سال طول میکشه این. سبحان الله، سبحان الله. چند بار این بیگ بنگ اتفاق افتاده؟ الله اکبر. بعد تو هر بارش هزاران انسان میان، این آدم ها میان، نه یه حضرت آدم، نمیگه آدم ها، یعنی سلسله های آدمی رو کراتی که قابل سکونت هست، میان و زندگی میکنن و میمیرن و میجنگن و صلح میکنن و کلا میذارن سر همو، دزدی میکنن و به شهادت میرسن و افتخار میان، همه توش هست دیگه، همه چی. بعد در تمام اینها خداوند یعلم و خائنت العیون، یه چشم به هم زدن و میدونه و حساب میرسه. الله اکبر. کما بدعنا اول خلق نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین، همون جوری که ابتدا کردیم خلق را در ابتدا، برمیگردانیم آن را، نوید و عود میدهیم آن را، وعدن علینا، وعده ایست بر ما، ما هستیم انجام دهندگان آن وعده. یعنی یه قاعده است تو این عالم، وعده است. سبحان الله. یعنی تعین آسمانی را ازاله می نماییم تا به وجود مطلق به واسطه ارتفاع وجود مقید برگردند، برگرده به وجود چی؟ مطلق، از اون وجود مقیدی که داشت. پس فرمود لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، امروز ملک و سلطنت از آن کیست؟ از آن خداوند واحد قهار. کدوم روز؟ برای عارف وقتی تجلی میکنه میبینه همین الان، لمن الملک اليوم، سلطنت از آن کیست؟ لله الواحد القهار. چون الان سلطان عالم کیه؟ الان بزرگترین سلطان عالم کیه فلحال؟ کی؟ بلند بگید ببینم بزرگترین سلطان عالم الان کیه؟ بزرگترین پادشاه الان کیه؟ نمیدونید کیه؟ خدا رو نمیگم، بزرگترین پادشاه رو کره زمین الان کیه؟ همازان پادشاه الان ترامپه. میترسید بگید ترامپه؟ ترامپه. الان ظاهرا بزرگترین پادشاه رو کره زمین ترامپ، خدا نخواد جیششو میتونه نگه داره، مابدا خدا نخواد ادرارشو نمیتونه، مثل بهلول بود هارون الرشید پرسید سلطنت ما چقب میارزه، میخواد سر به سرش گو با اندازه یه جیش یه بول. گفت چی میگی؟ گو حساب کنیم آب از گلوت پایین نره چی آذری بدی بتونی آب بخوری؟ گفت چی میدم آخرش گفت نصف مملکت رو میدم بتونم آب بخورم. گفت خوردی از اون بیرون نیامد، چی آذری بدی؟ نصف دیگه مملکت رو. گفت دیدی به اندازه یه جیش میارزه، یعنی تو خودت اینقدر ضعیفی. سلطان کسیه که بدون اذن او برگ از درخت نمیفته. سلطان عالم لمن الملک، همین الان سلطنت از آن کیست؟ تا اشاره به ظهور دولت حکمت مرتبه احدیت نماید. بله عبارت چیه؟ عبارت اصلیش تو بخون عبارتو چون ترجمه تا اشاره به ظهور دولت حکمت مرتبه احدیت نماید. یعنی چی؟ یعنی احدیت وقتی که ظهور کنه دولتش، گفتیم دول دارن اسما، میشه چی؟ لمن الملک، سلطنت از آن کیست؟ دولت از آن کیست؟ لله الواحد القهار. و در خبر صحیح نیز آمده است که حق سبحانه او همه موجودات حتی فرشتگان و ملک الموت را میراند، آنگاه همه را برای فصل و قضا، قضای بین آنها اعاده می کند، همه را برای قضاوت میاره تا هر کدام به منزلت خود در بهشت و جهنم برسند. که هر کی منزلتی داره در بهشت و جهنم اون جایگاه برسند. و نیز همان گونه که وجود تعینات خلقی به تجلیات الهی در مراتب کثرت است. خوب اینو دقت کنید، همان گونه که وجود تعینات خلقی، وجود تعینات خلقی یعنی چی؟ همین کسراتی که هستن، این کسرات به چی هن؟ به چی موجودن؟ به تجلیات الهی در مراتب کثرت است. وقتی خداوند در مرتبه کثرت تجلی میکنه، خود این عالم تجلی خداست دیگه. وقتی در مراتب کثرت تجلی میکند، گفتیم به سوی خدا میریم یعنی چی؟ مگه اینجا خدا نیست؟ سوال پرسیدیم برای چی؟ برای اینجا بود. این عالم ظهور حق به صور تجلیات الهی در مراتب کثرت هست. خب زوال آنها، نابودیشون چیه؟ نه زوال آنها نیست، در مراتب وحدت به تجلیات ذاتیه می باشد. حالا وقتی که حق به تجلیات ذاتیه متجلی میشه، این کثرت چی میشه؟ مقهور میشه. پس وقتی میگیم به سوی حق، یعنی به سوی اون تجلیات ذاتیه، ولی نه اینکه اینجا خدا نیست. هو فی السماء الهون و فی الارض الهون، همه تجلی حقن. اونجا تجلیات ذاتیه میاد، تجلیات ذاتیه که بیاد غیر دیگه نمی گنجه. اینو خوب دقت کنید، بحث اسم از ظاهر و اسم الباطنه. یه بار دیگه بخونیم. و ما زیرا همان گونه که وجود تعینات خلقی به تجلیات الهی در مراتب کثرت است، زوال آنها، زوال ممکنات، این تجلیات نیز در مراتب وحدت به تجلیات ذاتیه می باشد. که به تجلی ذاتی وقتی تجلی می کنه، این بساط کثرت چی میشه؟ جمع میشه. لذا میگه لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. و از جمله اسمایی که مقتضی فنا هستند، اسمایی که اقتضاشون فناست، که سالک فانی میشه در حق، بلکه موجودات رو فانی میبینه، القهار و الواحد الاحد و الفرد الصمد و الغنی و العزیز و المعید و الممیت و الماهی و غیر این اسما هست، اسمایی که اقتضای فنا میکنه. چون وقتی میگی فرد، او فرد است، یکیه، پس دو دیگه بر نمیداره. وقتی میگی او غنیه، دیگه غیر او باقی نمیمونه. اسما ذاتن. و انکار عارفان علمی و نه حالی، چون عارف دو جور داریم، یه عارفی کتاب میخونه، یه عارفی که به شهود میرسه، اینا خیلی با هم فرق دارن. دانستن با دیدن متفاوته، اگرچه دانستن هم خودش خیلی مقامی میخواد، زحمت میخواد انسان بفهمه، اما اون ذوق و شهود داستانش چیز دیگه است. و انکار عارفان علمی و نه حالی، و یا مقروران به عقول ضعیف عادی که این مشهد را نچشیده اند، این حالت ناشی از ضعف ایمانشان به پیامبران است، اعاذنا الله من، که انکار میکنند، انکار کردنشون به خاطر ضعف ایمانشونه. چون خیلی از حتی عزیزان علما بیچاره فکر میکنه اسلام، ایمان همونی که این داره، همین چهار تا کتاب فقهی و اینا مثلا خونده، فکر میکنه آخر اسلامه، اصلا مقامات و اولیا رو منکر میشن، یه اینا چیه، اینا چی میگی؟ بنده خیلی دیدم اینها رو ها، خیلی دیدم از این آقایون، فکر نکنید مثلا پشت کوه قافن، که اصلا این حالات و اولیا رو برای ائمه هم که خیلی هاشون اینا رو برای ائمه هم قائل نیستن، حالا بعضی هاشون میگن نه اینا مال ائمه است، و مثلا بعضی ها حتی برای امامان اهل بیت همچنین چیزهای قائل نیستن. وقت درکشون از انسان چیه؟ درکشون از دین چی میشه؟ خدای تو با خدای یهودی ها چه فرق میکنه؟ چی هم خدا با خدای مسیحیت چه فرق میکنه؟ تو با یه مسیحی چه فرق میکنی؟ اونا پیامبر رو انکار میکنن، مثلا آخرش اینه دیگه، پیامبر ما رو انکار میکنن. مثلا فهم میکنی داعشی ها از دین چی میفهمن؟ از مراتب انسانی، از مقامات چی میفهمن؟ هیچی، هیچ. اعاذنا الله من، اعاذنا الله منهم، پناه بر خدا. خب ان شاء الله تا جلسه آینده، و السلام علیکم و رحمت الله.